درود بر شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیوی عمومی ارمنستان. تا این برنامه به مهمترین اخبار روز کشور و منطقه گوش می دهید. وزرای امور خارجه جمهوری ارمنستان و اوکراین روابط دو جانبه، گفتگوهای سیاسی و مسائل منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند. آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در دوم می سال جاری با دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین گفتگوی تلفنی داشته است. به گزارش آرمن پرس، به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان، طرفین دیدار و گفتگوهای سیاسی دستور کار روابط دو جانبه را مورد بحث قرار دادند. بر اساس این منبع، وزرای امور خارجه ارمنستان و اوکراین همچنین در راستای این تماس تلفنی در خصوص مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آرارات میرزویان با تاکید بر اهمیت تلاش‌ها در راستای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی بر احترام بی‌قید و شرط به اصل تمامیت ارضی در روند تهدید حدود مرزها از جمله عدیسازی روابط ارمنستان و آذربایجان، تعهد به اعلامیه الماتی سال 1991 و اهمیت ابراز موضع شده شرکای بین المللی از جمله وزارت امور خارجه اوکراین تاکید کرده است. در جریان تجاوز آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی در سپتامبر سال 2023، مواردی از شکنجه، مسله کردن اجساد، هدف قرار دادن اشیاء غیر نظامی ثبت شد. به گزارش آرمن پرس، این مطلب را آناهیت ماناسیان، مدافع حقوق بشر ارمنستان، در جریان ارائه گزارش سالانه فعالیت مدافع حقوق بشر در سال 2023 در مجلس ملی بیان کرد. وی تاکید کرد که از همان ابتدای اخراج اجباری از قره‌باغ کوهستانی به مراکز ثبت نام سیونیک وایک رفته است. در نتیجه مصاحبه با بیش از 350 نفر توسط کارکنان مدافع حقوق بشر، ماناسیان گزارش عمومی فوق‌العاده‌ای را منتشر کرد. وی گفت از جمله موارد شکنجه، مسله کردن اجساد، هدف قرار دادن اشیاء غیر نظامی در آنجا ارائه شد. منظور من در جریان حوادث سپتامبر و همچنین قبل از آن مسائل مختلف حقوق بشر به دلیل مسدود شدن کریدور لاچین است. ماناسیان بزرگترین دستاورد مرتبط با این موضوع را این واقعیت می‌داند که برای اولین بار چنین گزارشی از مدافع حقوق بشر ارمنستان در مشاهدات ارائه شده توسط دونیا میادوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مورد تاکید قرار گرفت. شصت و شش نماینده کنگره آمریکا از کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان این کشور خواستند تا 200 میلیون دلار به آوارگان اجباری آواره از قره‌باغ کوهستان اختصاص دهد، خواستار افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به ارمنستان و متوقف کردن تمام تخصیص‌های نظامی و امنیتی به آذربایجان و بررسی کردن موضوع تحریم جنایتکاران جنگی آذربایجان شد. به گزارش اولین لوره ریم، این نامه به ماریو دیاز بالارد، رئیس کمیته فاری تخصیص بودجه مجلس نمایندگان و باربارا لی، نماینده کنگره ارسال شد. نمایندگان کنگره همچنین در این نامه خواستند 20 میلیون دلار بودجه نظامی به ارمنستان، 10 میلیون دلار برای آموزش نظامی و آموزش در خارج از کشور، 10 میلیون دلار دیگر برای اصلاحات قانونی و 10 میلیون دلار دیگر برای اصلاحات دموکراتیک اختصاص دهد. نویسندگان نامه نگرانی خاصی در مورد نیت رژیم علیوف برای آغاز جنگ جدید علیه ارمنستان ابراز کردند. نمایندگان کنگره گفتند که الهام علیوف با اقدامات نسل کشی خود بارها ثابت کرده است که بازیگر منصفانه‌ای در برقراری صلح در منطقه نیست و ایالات متحده نباید هیچ گونه کمک امنیتی به رژیم او ارائه کند. قانونگذاران آمریکایی وزارت خارجه آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی را به دلیل عدم پاسخگویی دولت آذربایجان به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کردند. در این نامه آمده است زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده به طور جدی عمل تحریم‌ها را برای پاسخگویی مقامات آذربایجان در قبال تمام نقض قوانین بین‌المللی در نظر بگیرد. شرکت هواپیمایی فلای وان آرمنیا پروازهای خود را در مسیر ایروان نیس ایروان راه اندازی کرده است. شرکت هواپیمایی فلای وان آرمنیا پروازهای خود را در مسیر ایروان نیس ایروان از دوم می آغاز کرد. به گزارش آرمن پرس، این مطلب را شرکت فرودگاه‌های بین‌المللی آرمنیا بیان می‌کند و اشاره می‌کند که در روزهای پنجشنبه و یکشنبه دو پرواز هفتگی در این مسیر انجام می‌شود. ارمنستان باید تلاش می‌کرد تا واردات تسلیحات را متنوع کند و متحدان جدیدی پیدا کند، زیرا روسیه تسلیحات سفارش داده شده به ارزش حدود 400 میلیون دلار را به ارمنستان نداد. به گزارش نیوزیم، یورایسیان تایمز هندی در این باره نوشت. یورایسیان تایمز نوشته است، این ارمنستان را وادار کرد که به دنبال گزینه‌های مناسب دیگری برای دستیابی به تجهیزات نظامی باشد. فرانسه، هند و یونان از این فرصت برای کمک به ارمنستان استفاده کردند و ترکیه و پاکستان در کنار آذربایجان ایستادند. طی سال گذشته، ارمنستان هزینه‌های دفاعی خود را تقریباً دو برابر کرده است. این هزینه‌ها در سال 2022 بین 700 تا 800 میلیون دلار بوده و در سال 2024 به حدود 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید. چند روز پیش، اندرانی کوچاریان، رئیس کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان، بدون اشاره به هند از تسلیحات خریداری شده توسط ارمنستان ابراز خرسندی کرد. در اکتبر سال 2023، فرانسه وعده کمک نظامی به ارمنستان را داد، اگرچه پیش از آن پاریس فقط از ارمنستان حمایت سیاسی کرده بود. این کشور اروپایی در شرایطی فعال می شود که روسیه در اوکراین گیر افتاده است و آذربایجان صلح به دست آمده و میانجیگری مسکو را زیر پا گذاشته است. در حالی که فرانسه و هند برای تسلیح ارمنستان به نیروها پیوستند، الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیان کرد که کشورش کنار نخواهد رفت و این روند را دنبال نخواهد کرد. علیوف تاکید کرد که اگر تهدیدات جدی تلقی شود، اقدامات مناسبی را انجام خواهد داد. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده از دولت خواست تا بودجه ای را برای حفاظت از اشیاء فرهنگی در قره‌باغ کوهستانی اختصاص دهد. به گزارش اولین لوره ریم، کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده گزارش سالانه 2024 خود را منتشر کرد. در آن از دولت خواسته می شود تا بودجه ای را به آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و سفارت ایالات متحده در باکو برای بازسازی، حفظ و حفاظت از اشیاء اماکن مذهبی و سایر اشیاء مذهبی یا فرهنگی در قره‌باغ کوهستانی و مناطق اطراف آن اختصاص دهد. این گزارش همچنین توصیه کرد که دولت ایالات متحده آذربایجان را در فهرست کشورهای مورد توجه ویژه به دلیل نقص سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی مذهبی قرار دهد. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در این گزارش تاکید کرد که در سال 2023 دولت آذربایجان همچنان به تعدید اماکن مذهبی در قره‌باغ کوهستانی و اطراف آن ادامه داده است. این گزارش رفتار مبارز قربانلی، رئیس کمیته دولتی کار و ادیان در آذربایجان را یادآور شد. وی از روحانیون کلیسای حواری آرمان خست دادیوانک را ترک کنند و معدی شد که آنها ظاهراً هیچ ارتباطی با آن ساختار مذهبی ندارند. یکی از اساسی ترین اختلافات در ناتو، ناهماهنگی دیدگاه‌های کشورهای عضو این ائتلاف در مورد تهدید تروریسم و اقدامات روسیه است. به گزارش نیوزیم، طبق گزارش نشریه The Wall Street Journal، برنامه ریزان ناتو این را در نظر می‌گیرند که در آینده نزدیک تهاجم مستقیم روسیه به کشور عضو هممرز ناتو بعید است. اما ائتلاف نظامی اتلانتیک شمالی همراه با ائتلاف دوباره آماده شدن برای جنگ را آغاز کرده است. علاوه بر این، برخی از مقامات نظامی کشورهای ناتو معدی شدند که موسکو ممکن است انقدر قوی باشد که چند سال دیگر حمله ای را انجام دهد. The Wall Street Journal نوشت که در کوتاه مدت ناتو نگران است که روسیه بتواند درگیری در کشورهای همسایه را تحریک کند و همین امر باعث شد روسای محلی این اقدام را انجام دهند و از تنش به عنوان دستاویزی برای مداخله استفاده کنند. همانطور که کرملین یک دهه پیش در شرق اوکراین انجام داد. اکنون آماده شدن برای جنگ با کل ائتلاف مجدداً اولویت ناتو است. بنابراین ائتلاف با هدف آماده ساختن متحدان برای جنگ شانه به شانه است. به همین منظور امسال ناتو تصمیم گرفت بزرگترین رزمایش خود را از سال 1988 به نام مدافع ثابت قدم انجام دهد. این رزمایش از فوریه تا می در اروپا برگزار می شود که در آن 90,000 پرسنل نظامی کشورهای اتحاد شرکت می کنند. نیکولا پاتروشف، دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، مادی است که در جریان این تمرینات نظامی سناریوی رویارویی مسلحانه با روسیه در حال توسعه است. در نوامبر سال 2023، پیتر پاول، رئیس جمهور چک، اعلام کرد که ناتو روسیه را تهدید شماره یک اروپا می داند. در ژانویه سال 2024، ینس ستولتنبرگ، دبیر کل این اتحاد، اسردشت که هیچ تهدید مستقیمی از سوی فدراسیون روسیه نمی بیند. بیلد در ماه فوریه مراحل حمله روسیه به ناتو مورد انتظار مقامات آلمانی را منتشر کرد که یکی از آنها شامل تهاجم نیروهای روسیه به خاک آلمان است. سرگی شویگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه اطمینان داد که روسیه هرگز قصد حمله به کشورهای ناتو را نداشته است. هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایروان 25 تا 29 جولای برگزار می شود. به گزارش اربن پرس، هدف از برگزاری این جشنواره کمک به شکلگیری نسل جدید فیلم، کمک به سازندگان جوان برای یافتن جایگاه خود در سینمای مدرن، تقویت ارتباط بین فیلمسازان آلمانی و خارجی، ترویج تبادل تجربه است. این شامل برنامه های مسابقه فیلم ملی و بین المللی خواهد بود. در چرچوب این جشنواره کلاس‌های مستر، جلسات خلقانه، مشاهده بحث، ارائه و رویدادهای دیگر برنامه‌ریزی شده است. هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ایروان به ابتکار بنیاد فرهنگی توسعه صنعتی سینمای ارمنستان برگزار می‌شود. حامیان جشنواره فیلم شهرداری ایروان و وزارت آموزش، علم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان هستند. شنوندگان گرامی، با این اخبار برنامه ما به پایان رسید. ممنون از شما تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.